جایگاه طبیعی خودمون چیه؟ ایران با اون چه که داره، با این همه ثروت و با این همه نیروی انسانی کوشا و ارزنده، با این تاریخ چند هزار ساله تمدن سازی و فرهنگ سازی که در تاریخ جهان به جا گذاشته، ایران جایگاه خیلی طبیعیش این هست که مدلی باشه، اگر نه برای همه جهان بلکه برای منطقه. جایگاهش این هست که یکی از مرفه ترین خوشبخت ترین کشورهای منطقه باشه، با بالاترین درآمد سرانه‌ای که در منطقه قابل تصوره و در بی سوادی در اون مملکت پیدا نمیشه. 100% آدم ها در اون مملکت با سوادن، هیچ کس از بیکاری رنج نمیبره. اگر کسی نمیتونه کار بکنه، ثروت فوق‌العاده ایرانی اجازه رو میده که تأمین‌هایی به اونها داده شده باشه و هیچ کس بی سرپناه در اون مملکت زندگی نکنه و محل تردد دانشمندان باشه. دانشگاه‌های ایران میبایستی جای جذب هزاران دانشجو از سرتاسر ایران باشه. با این نخبه‌هایی که در گوشه به کنار مملکت داریم، حتی دانشجویان در شهرستان‌ها و در دانشگاه‌های مثل دانشگاه آزاد که از بنیه علمی آنچنان قوی برخوردار نیستن، هم شاهد اختراعات و ابتکارات به شدت ستودنی هستیم، درو کردن جایزه های علمی در سرتاسر جهان هستیم. اینا واقعیت هایی هست که نمیتونیم از اونها چشم بپوشیم. ایران با این امکانات جایگاه طبیعیش این هست، نه اینکه ده ها هزار بچه خیابان خواب در تهران باشه و هر روز به تعداد بی خانمان ها اضافه بشه و هر روز به تعداد گرسنه ها، اونهایی که سر گرسنه در بالین میذارن، اضافه بشه و هر روز بیداد بیشتر بشه، آنچنان که خانواده دکتر زهرا بنی یعقوب، کسی که میبایستی بهش جایزه خدمات انسانی میدادن، در 48 ساعت به خاطر گردش با نامزدش تسکیل میشه، در منکرات همدان جسدش رو تحویل میدن، حالا باید خانوادهش در نامه سرگشاده از ملت ایران طلب استمداد بکنه. یک فاجعه بیشتر نیست. برحال برگردن به اصل مطلب.
جناب قرعوی، در ضمن ایران میتونست دانشگاهاش جایگاه هزاران هزار دانشجوهایی که در کشورهای همسایه ما و در حوزه فرهنگی ایران هستند هم باشد.
دقیقا همه این امکانات بالقوه تو مملکت هست.
بله.
منتها اگر این گرفتاری سیاسی نبود، این بنبست سیاسی نبود، این اختاپوس قدرت طلبی و دیکتاتوری نبود، بیگمان ایران میتونست به این مقام برسه، میتونست در این موقعیت قرار بگیره که همچنانی که صدها سال پیش در تبریز در دانشگاهی که خواجه فضل رشیدالدین فضل الله ساخته بود، دانشجویان اون زمان از چین از یونان میمدن در اونجا، به چند زبان تدریس میشده، در علم پزشکی و هندسه و نجوم و ریاضیات و رشته های دیگه درس میخوندن، همچنان که در دانشگاه های دیگر مثل جندی شاپور هزاران نفر از کشورهای دیگه میمدن. امروز در قرن 21 بی جمان ایران میتونست مرکز جذب هزاران نیرو باشه، همچنان که شما اشاره کردید، در بالمعال بتونه حوزه اندیشگی و فرهنگی خودش رو به فراخنای مرزهاش هم گسترش بده. هیچ کوچکترین گمانی بر این ندارم و امیدوارم که یک روزی به این برسیم. برحال برمیگردم به همین مسئله انتخابات در آمریکا. اشاره کردم که اوباما این دو نکته رو انگشت گذاشت و از طرف دیگه به بازسازی ارتش اشاره کرد و موافقتش رو هم همچنان قبل با همین 840 میلیارد دلاری که داره بیشتر میشه به وال استریت قبلا هم اعلام کرده بود و نشون داد که نهایتا گرچه دیپلماسی رو ترجیح میده، گرچه از طبقات کم درآمد و متوسط میخواد دفاع بکنه، با همه این حرفا یکی از محصولات وضع موجود یا استاتوس کوی آمریکاست و انتظار این که گرچه شعار انتخاباتیش چنجه و تغییره، ولی انتظار این که تغییر بنیادین داده بشه مطلقاً نمیتونیم داشته باشیم. برای اینکه وقتی که کسی اینطور فکر میکنه، وقتی که مشخصاً قول میده که اگر رئیس جمهور بشه برای تعقیب خاطیان وارد خاک پاکستان خواهد شد، این میتونه مقدار قابل توجهی نگران کننده باشه. این مسئله بسیار مهمیه که باید بهش توجه بکنیم، هم به خدشه‌دار کردن تمامیت ارضی کشور دیگه به خاطر مقاصد خودشون یک، و دوم اینکه چشم پوشی کردن به ریشه یابی این مقولات و اعتراف به خطاها و گناهانی که در به وجود آوردن این مشکلات داشتن، خودش باز به حد کافی نگران کننده است. فراموش نکنیم که بیشترین تأکیدی که ایشون میکنه این هست که یکی از خطاهای رئیس جمهور فعلی آمریکا اینو اعلام میکنه که بعد از این همه سال هنوز بن لادن زنده است و ما باید اینها رو بگیریم، تحویل دادگاه بدیم، به قانون بسپریم. این نکته بسیار پرمعنیه. دادگاه، قانون، اینها خیلی باید روش تأمل کرد. هنوز نشون میده گرچه اون همه انبوه خانواده های قربانیان برج های دوقلو سفارش کردن که به فکر انتقام جویی نباشید، به فکر اصلاح باشید، هنوز نشون میده که در دولت ایشون هم در روی همون پاشنه خواهد چرخید. اگر یک نفر اون میکروبی که اینا دنبالش هستن زنده بمونه، اما برخورد ریشه‌ای بشه که جهان از رشد چنین میکروب هایی رها بشه بهتر نیست؟ تا اینکه ما همه هم و غم و میلیارد ها دلار پول رو و هزاران تلفات جانبی رو به تحمل بکنیم، تا اینکه اون یک نفر رو دستگیر بکنیم یا سه چهار نفر از اطرافیانش رو دستگیر بکنیم که تازه خودمون اونها رو ساختیم و هرگز اعتراف نکنیم که ما اونها رو تعلیم دادیم، ما اونها رو ساختیم، ما این مجسمه ها رو، این ربات ها رو ساختیم و یادشون دادیم این کار بکنن، حالا ربات برگشته بر علیه ما داره کار میکنه، حالا ما همه جهان رو باید تحت این فشار قرار بدیم که جنگ با تروریسم. این خودش یک مقوله است، جنگ با تروریسم، که بنا به نوشته بسیاری از تحلیلگران بیشتر در مرزهای آمریکا و در چارچوب خط قرمزهای رسانه‌های امپریالیسم رسانه‌ای آمریکاست. اگر نه بسیاری از کشورهای جهان، حتی در همین اروپای غربی هم، معتقد نیستند که این جنگ با تروریسم یک جنگ جهانی بین‌المللی است، بیشتر معتقدند مسئله خود آمریکاست. اگر نه باید تروریسم رو معنی کرد. همچنان که در این صحبتاش اوباما اشاره کرده، خط قرمزهاش معلومه. یعنی اگر تو راجب تروریسم صحبت کردی، اگر راجب شکنجه صحبت کردی، اگر راجب اشغال سرزمین صحبت کردی، اگر راجب بیرون کردن آدمها صحبت کردی، اگر از دستگیر کردن بدون اتهام آدمها صحبت کردی، اگر زندانی کردن دست جمعی انسانها صحبت کردی، خط قرمز اینجاست. اینها هیچ ربطی به اسرائیل نداره، ولی به جز اسرائیل میتونیم دربارش حرف بزنیم. این یعنی چی؟ معلومه وقتی که دنیس راس، یک صهیونیستی که در دوران کلینتون خودشو نشون داد، حالا مرکز نزدیک به مرکز مطالعات دو حزب بایپارتیزان آمریکاست، وقتی که اون جزء مشاوران درجه ای که اوباما باشه، بیگمان نتیجهش اینه که شما ایشون رو تنگاتنگ کنار به کنار نتانیاهو میبینید در سفرش، اما همون بغل کار نداره به این که چند میلیون انسان در وحشتناکترین شرایط زندگی میکنن که سرزمین هاشون اشغال شده و همین حالا نه از جانب عرب ها بلکه از جانب خود اسرائیل صحبت هست. همه خانم زیپلیونی که قرار بود نخست وزیر بشه حالا میخواد انتخابات زودرس انجام بده، رهبر حزب کادیما همین این اعلام میکنه که این اشغال زمین های عرب ها به عنوان ساختن به صلاح این ستلمنت های جدید غلطه. اینها اصلا شما میبینید که در این خط قرمز با داشتن این مشاوران این چنینی ایشون به خودش اجازه نمیده کوچکترین حرفی بزنه. به همین دلیل من ضمن این که اشاره کردم این انتخابات به شدت گران، انتخابات استثنایی و به قول بعضی از تحلیلگران یک سیرک تمام عیاره که داره به اوج هیجان در دو سه روز گذشته میرسه، در همین حال اوج ماکیاولیسمه، یعنی جناح راستی که مقابل اوباما قرار گرفت تونست با فشارهایی که بیاره تونست اوباما رو به انتهای راست هل بده و اون هم به پذیره، به خاطر اینکه میبایستی برنده بشه به هر قیمتی که شده ولو با عدول از شعارها و که داده و ارزشهایی که خودش رو پایبند نشون داده. یکیش همه مسئله اقتصادی جانبداری از بازار آزاد که این فاجعه رو مثل فری مارکت این فاجعه رو بالا برده و حمایت همه جانبه از کمک کلان دادن مالی پول مالیات دهندگان به وال استریتی ها و نپرداختن به ریشه های این بحران یکی از اونهاست و باز هم سختگیریش نسبت به ایران و روسیه به خصوص که بر من خیلی جالبه. من مطمئنم که ناگزیر خواهند شد که سیاستشون رو در رابطه با روسیه عوض کنن، هیچ تردیدی نیست، و در رابطه با ایران هم ناگزیر خواهند شد که به مذاکره تن بدن، باز هم هیچ گریزی و گزیری برای نیست. ولی به هر حال اون چه که شعار دادن اینه. در این حال گرچه پولی که اوباما داده شده بخش قابل توجهیش از کورپوریشن ها بوده، در این حال حرکتی در بین توده های مختلف مردم آمریکا به وجود آورده. اجتماع 150,000 نفر در کلرادو برای شنیدن صدای سخنرانی اوباما نکته پرمعنی. ما نمیتونیم بگیم که صرفا فقط کورپوریشن ها این کار کردن، بلکه وعده هایی که داده، مصاحباتی که با جوان ها میکردن نشون میداد که تا چه تعداد زیادی از جوان ها که هرگز رأی نداده بودن و یا رأی نمیدادن این بار وارد میدون شدن و معتقدن که گرچه ما نسل ما جنریشن ما با اوباما یه دونه فاصله داره ولی اون بیش از همه ما رو درک میکنه و ما علاقمندیم که اون حتما برنده بشه. منتها صحبت این است که آیا در این رابطه این آرزو محقق خواهد شد یا نه. بسیار در این روزها از برادری فاکتور صحبت میشه و اینکه احتمال بسیار زیاد هست که سفید پوستانی که حتی در دموکرات ها که در افکار سنجی اعلام میکنن که اونا به اوباما رأی خواهند داد، در اون لحظه رأی گیری که هیچ کس اونها رو نمیبینه ممکنه رأی به اوباما ندند. البته دو سه کاندیدای دیگه هست، یکی از حزب لیبرتاریان هست، یکیش خانم سینتیا مک‌کینلی که سابقا نماینده مجلس بود از حزب سبز، یکی رالف نیدر که به شکل مستقل، ولی اینها معمولا به خصوص رالف نیدر و همون کاندیدای لیبرتاریان اونها معمولا شرکت میکنن، 0.5% 1% آرا رو به خودشون اختصاص میدن. بالاترینش تا حالا نیدر 3% به دست آورده، این بار هم احتمال داره که البته حرف حساب هم از طرف همین ها زده، عمدتا از طرف حزب سبز و نیدر زده میشه که ما باید برخورد ریشه‌ای با مسئله قدرت مالی بکنیم و این بسیار شوالیه های مالی، تزارهای مالی وال استریت رو بیش از این اجازه ندیم که در این مملکت حکومت بکنن. یکی از تحلیلگران، یکی از روزنامه‌نگاران رو مطلبش رو میخوندم، نوشته بود که آمریکا یک دیکتاتوری نظامی با یک پابلیک ریلی، با یک روابط عمومی علمی، یعنی با توجه به اینکه این 5 تا کمپانی فکرسازی بزرگ کانال تلویزیونی NBC، CBS، ABC، Fox News و CNN، این 5 تا با دقت هرچه تمامتر مرزهای مشخص میدونن چی باید بگن، میدونن چه فکری باید بسازن، همین الان چنان سیرکی را انداختن که هیچ کس فرصت پیدا نمی کنه به این فکر کنه که این همه فرق و تفاوت طبقاتی از کجاست، این همه فشار روی گرده طبقات محروم از کجاست و چرا باید این رفتار بشه و چرا باید به روایت و گزارش بلومبرگ که یک منبع به شدت معتبر مالی در نیویورک، از همین حالا که یکی دو ماه به پایان سال میلادی باقی مونده، وال استریتی ها 14.6 میلیارد دلار پول کنار گذاشتن که به مدیران پاداش و حقوق بدن، که از 450,000 دلار هر نفر تا 1,000,000 دلار متفاوت خواهد بود. و در این را باز هم همچنان با وجود این بحران، با وجودی که در صحبت پیشین اشاره کردم که آمریکایی‌ها 15 میلیارد مایل در ماه آگوست کمتر رانندگی کردن به خاطر گرانی بنزین، به خودشون فشار آوردن و صرفه‌جویی کردن، در همین حال دیروز پریروز اعلام شد که اکسان موبیل کمپانی نفتی در سه ماهی سوم 14.8 میلیارد و 800 میلیون دلار سود داشته که 15% از سه ماهی دوم بیشتر بوده. پشت سرش هم کمپانی های نفتی همه به همین شکل، یعنی در روی همون پاشنه میگرده. به هر حال نتیجه بحران اقتصادی در آمریکا این بوده که به رشد اقتصاد که در سالهای گذشته حدود 3% بوده، حالا به 0.3% رسیده. این معنیش اینه که بازم تعداد بیکاران داره بیشتر میشه و بیشتر خواهد شد و تا چند ماه آینده رقم اونهایی که خونهشون از دست دادن به 6,200,000 خواهد رسید. این در اثراتش در سرتاسر جهان هر روز بیشتر دیده میشه. کشورهای جهان پیرامونی هم دچار مشکل شدن و پاکستان دنبال پول از صندوق بین المللی، تایلند دچار مشکل شده، سنگاپور مشکل داره و سرتاسر جهان، آیسلند کوچولو هم تقاضای کمک 20 میلیارد یورویی از صندوق بین‌المللی پول کرده. در همه جای جهان اثرات این بحران اقتصادی دیده میشه. در ایران هم با توجه به این که نفت تا نزدیک 200 دلار حالا به زیر 60 دلار رفته، در حالی که واردات ایران به 60 میلیارد دلار بیشتر رسیده و آقای رئیس جمهور هم وعده داده که سعی میکنیم که واردات با صادرات برابر بشه، ولی با همین حرفا واردات بیش از 3 برابر صادراته. در همین حال معلومه وقتی که تقاضای نفت کم شه، بهای نفت کم شه، خدماتی که میباید داده میشد و به خصوص وعده های فراوونی که در سفرهای استانی داده شده بود همه پوچ و توخالی است کار در خواهد آمد. در رابطه با نفت هفته گذشته شاهد بودیم که اوپک در جلسه‌ای که در وین داشت تصمیم گرفت 1.5 میلیون بشکه تولید نفت رو پایین بیاره، در حالی که در گذشته شاهد بودیم که حتی من 1.5 500,000 بشکه اعلام این خبر شو که وارد میکرد به بازار نفت و قیمت رو به بالا میپروند. این کاهش 1.5 میلیارد بشکه در روز اوپک کوچکترین اثری در بازار که نداشتید چی؟ در مقابل سیر نزولی قیمت نفت همچنان ادامه پیدا کرد. البته پیش بینی میشه که این تا پایین نخواهد رفت، در روی رقمی بین 50 تا 60 دلار تثبیت خواهد شد.
بله.
در این رابطه اگر ببینیم که وعده هایی که داده میشه در سالهای آینده راجع به انرژی های به اصطلاح آلترناتیو در حرکت میشه، جدی عمل میشه، اون موقع کشورهای انرژی فروش باید دوباره به سیاست گذاری هاشون فکر بکنن. خوش به حال کشورهایی مثل قطر که تونستن وابستگی به اقتصادشون رو به نفت از 90% به 1% 2% برسونن، و ای کاش ایران ما که تمام امکانات این کار رو داره میتونست وابستگی اقتصادیش رو از 75-80% حالا به کمترین رقم برسونه. خبر دیگر در رابطه با این مسئله تشکیل اوپک گاز بود که با شرکت روسیه و قطر ایران در هفته پیش در ایران اولین نشستشون انجام دادن، و توجه به اینکه این سه کشور 60% گاز جهان رو دارن، حوزه های پارس جنوبی در خلیج فارس حوزه های مشترک ایران و قطر، از منابع به شدت تقریبا نزدیک به پایان ناپذیر انرژی و طبیعتا رفاه و عمران آبادی برای ایران میتونه باشه هست. و این گرچه غربی ها سعی کردن که این مسئله رو دست کم بگیرن و محل نذارن و تحلیل کنن که نقش چندان مهمی نخواهد داشت، ولی بیگمان به دو دلیل، یکیش این که سوخت نفت، انرژی نفت یکی از آلوده کننده ترین هاست، اگر در مسئله به اصطلاح رفع آلودگی جهان حرکت های انجام بگیره، حداقل در میان مدت و کوتاه مدت یکی از آلترناتیو با استفاده از گاز خواهد بود، و دوم سهولت استفاده از گاز هست که مشکلات نفت رو نداره، و سوم سهل الوصول تر بودن اونه با خطوط انتقال گازی که کشیده میشه، و چهارم این که ما همچنان در جهان اگرچه اروپای صنعتی و آمریکا به یک نوع ثبات در انرژی رسیدن و به رشدشون تقریبا به نزدیک اشباع و با یک رقم 1-2% رشد سالانه حرکت میکنن، اما دو بازار با دهنهای باز و گرسنه انرژی به سرعت به جلو میان که یکیش چینه و یکیش هنده، و این دوتا در سالهای آینده نقش اساسی و تعیین کننده در مسئله انرژی رو خواهند داشت. و بیگمان اگر به خصوص هفته پیش که صحبت از این بود که اگر ایران بتونه خط لوله‌ای که اسمشو خط لوله صلح گذاشتن و آمریکا به هند اجازه نداده، معامله‌ای که کردن که آمریکا به کمک‌های اتمی به هند بکنه، جایزه برای انفجار بمب اتمی به هند بده، در مقابل هند هم با اجرای خط لوله گازی مخالفت بکنه، صحبت از این هست که این خط لوله رو از مسیر پاکستان اگر هند رو راضی بکنن تا به چین ادامه بدن، که در صورت تحقق این یک کار بسیار بزرگ و پر اهمیتی خواهد بود.